بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین الله خیر الناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. بس در این بود که خب انسداد باب علم به معانی تفصیلی و جزئی و مصداقی لغات، این تأثیری در حجیت قول لغوی نداره، زیرا اونی که مهمه انسداد باب علم به احکامه یا انفتاح باب علم به احکامه، و الا انفتاح یا انسداد باب علم به معانی لغوی مهم نیست. اگر باب علم به احکام منفتح باشه، این منصد باشه یا مفتوح باشه اهمیتی نداره. اما اگر باب علم به احکام منصد باشه و نتونیم راه دسترسی نداشته باشیم از باب دلیل انصداد، میگه که هر ظنی حجته، مطلق ظن حجته، از جمله قول لغوی. بنابراین بر اساس انصداد باب علم به احکام، قول لغوی حجت میشه و مثل خیلی چیزهای دیگر، نه دلیل خاص. شما ادعاتون این بود که حجیت قول لغوی بالخصوصه، یعنی دلیل خاص داره. نه، دلیل خاصی وجود نداره. ذیل این یه نکته میگه، آخو میفهم نعم، حالا ما به عنوان تبصره ذکر میکنیم این رو، بله، اگر دلیل خاصی بر حجیت قول لغوی داشته باشیم، خب گفتیم نداریم، ما همچین دلیلی پیدا نکردیم، ولی برفرض دلیل خاصی بر حجیت قول لغوی داشته باشیم، در آن صورت خب قول لغوی حجت میشه، چه باب علم به معانی تفصیلی مفتوح باشه یا منصد باشه، تأثیری نداره. اما انسداد باب علم به معانی تفصیلی میتونه حکمت این حجیت باشه. انسداد باب علم میتونه حکمتش باشه، نه علت. فرق حکمت و علت چیه؟ علت اینه که حکم دائر مدار اینه، یعنی هر زمانی که مثلا باب علم منصد بود، این علت میه، این حکم میاد باب. اما حکمت نه، ممکنه یکی از وجوهش، یکی از اون رازهای این حکم همچین چیزی باشه. به تعبیر دیگر حکمت وجه قالبیه، غالبا این ویژگی رو داره، اما دلیل حکم نیست و علت اصلی حکم نیست. این علمون تفسیری که الان تطبیق هم میکنیم، یک انقل گفتم، چون که این اصلا خودش دلیل نمیتونه باشه دیگه، یعنی اونی که مهمه، این گفتم اگه دلیل خاصی داشتیم، اون موقع این انصداد میشه یه حکمتی، میخواد عرض کنم یه چیز، نکته خاصی هم نداره، فقط میخواد حکمت و علت رو بیان کنه. آخوند میخواد بگه انسداد باب علم میتونه از باب حکمت مورد توجه قرار بگیره، اما نه از باب علت. علت حجیت نیست که هر کجا، بله که هر کجا انسداد بود بگی پس اون حکم وجود داره، نه، میتونه از باب حکمت باشه. این بحثیه، بحثی در فقه، خیلی بحث جدیه. الان متأخرین این ده این خیلی جدی گرفتن این رو، بحث علت و حکم. همین چند روز پیش بفهم در این شورای این کمیسیون نظریه پردازی و نوآوری حوزه که حالا ما هم اونجای عضویتی داریم، یکی از این آقایون اساتید سطور عالی حوزه طرح نظریه پردازی داده بود تحت عنوان الحکمه والعله، با همین عنوان که حالا اون جایی که حکمت هست چیه، اون جایی که علته چیه و تفاوت اینها، و حالا ما متوجه نشدیم حرفش چیه، بنا شد بیاد در جلسه دیگری توضیح بده دقیقا، ولی مقالاتی نوشته، کتابایی نوشته، جزواتی داره، حالا در بحث حکمت و علت رو دارم میگم یه بنده خدایی، آره، لذا بحثی عرضم اینه که بحث حکمت و علت یه بحثی، حالا خیلی الان به منحنفی مربوط نیست. این قلت، یه این قلت قلتوی بنویسن دوستان، این قلت طبق این حرفایی که گفته شد، اجمالا دقت کنید، طبق این حرفایی که گفته شد، پنج دلیل آوردن، ببخشید، هر دلیلی که برای حجیت قول لغوی اقامه شده بود شما رد کردید، این پنج تا دلیل بود دیگه، ذکر کردید و نقد کردید، گفتید قول لغوی حجت نیست. پس اساسا دیگه مراجعه به قول لغوی کار معقولی هم نیست دیگه، باید اینطوری بگی. نتیجهش این میشه که اصلا اگه کسی به کتابای لغت مراجعه کنه یه فقیهی، کار عاقلانه ای نکرده، هیچ فایده ای نداره دیگه. آخوند اینو میخواد بگه، میگه نه فایده داره، گاهی حتی موجب قطع میشه، قطع به یه معنایی میشه. جایی که همه لغویین اجماع دارن یک معنا برای یه واژه ذکر کردن یا اجماع دارن معناش اینه، خب یک آدم قطع پیدا میکنه. گاهی حداقل اینه که من اون نمیدونیم معنای حقیقیه یا معنای مجازیه، معنای ذکر کردن براش معلوم میشه. این لفظ ظهور در اون هم داره، ظهور را میرسونه و برای فتوا دادن همین ظهور کافیه. پس قول لغوی مهمه، مراجعه بفرمایید. این حرفایی که زدیم خیلی جدی نگیرید. آره اینی که شیخ انصاری عمل کرده، اینی که در مکاسب میبینید مثلا در غیبه رو میخواد بحث کنه، میگه خب غیبت معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحیش چیه، قنا رو میخواد بحث کنه، سحر رو میخواد، کهانت رو بحث کنه، هر کدوم معانی لغوی رو داره تحلیل میکنه، یا در بی اون همه معانی لغوی و اینا. مهمه، خوبه، لازمه. یه گاهی قطع ممکنه بیاره و یه معنای گاهی نه، یه ظهوری داشته. پس این قول تو نوشتید یا نه؟ ننوشتید. اگر قول لغوی حجت نیست، این قول اگر قول لغوی حجت نیست، پس مراجعه به کتب لغت بیفایده خواهد بود. این انقلت یه سؤال جدیه، و حال آن که یکی از افزارهای اجتهاده، همه مجتهدین این کارو میکنن، واقعا یکی از مراحل اجتهاده، یکی از ابعاد روششناسی اجتهاد، مراجعه به کتابای لغوی مهمه. حالا آخوند جواب میده که قلتو در جواب جان بله بیفایده خواهد بودن. قلتو اولاً گاهی مراجعه به کتب لغت موجب قطع به معنا و موضوع اون له لفظ می شود. زیر قطع یه خط بکشید. گاهی موجب قطع میشه. داخل پرانتز بیارید، جایی که همه لغویین اجماع داشته باشند بر یه معنایی، جایی که همه لغویین بر معنای اجماع داشته باشند، خب موجب قطع میشه. و قطع از هر راهی حاصل شود حجت است. اینم قبلا گفتیم دیگه، قطع حجت از هر راهی که حاصل بشه. این اولا. ثانیا گاهی موجب ثانیاً گاهی موجب قطع به ظهور می شود، معنای ظاهری، یعنی قطع پیدا می کنه معنای ظاهریش اینه، تعبیر آخوند حالا این قطع به ظهور، گاهی قطع به ظهور پیدا می شود یا موجب قطع به ظهور می شود، و ظهور هم حجت است، و ظهور یعنی معنای ظاهری هم حجت است، و برای فتوا کافی است، و برای فتوا دادن کافی است.
دلیل همون ثابت
نمی‌کنه
مراجعه همه مشاهدین و علما کتب لغت خودش دلیل بر حجیت نمی‌کنه.
نه نه، اینو که نمیگه همه بهش مراجعه میکنن، بفهم داره میگه ما مراجعه به اون، گفت مراجعه به کتابای لغت بیفایده است. آخه میگه نه، گاهی من با همه کار ندارم، اصلا من مجتهد که مراجعه میکنم این مفیده، موجب قطع میشه که یه موقع همه را میبینم، همه لغویین را میبینم یه معنا کردن، معلوم میشه این معنای این لغت همینه، قطع پیدا میکنم. یا این نه، موجب قطع به ظهور میشه، معنای ظاهرش اینه. این کیه؟ مثل جایی که لغویین مشهور یه معنایی را ذکر کرده باشن. مثلا اگه 20 تا اهل لغت داریم، 4 تاشون خیلی مشهورن، محورن، این 4 تا این معنا رو گفتن، این باعث میشه من اون معنا رو قطع به ظهور پیدا کنم و ظهورم حجت. نه به اون
شده
دلیل بر حجیت نیست، دلیل میگه که این فایده رو داره. نعم لو کان هناک دلیل علی اعتبار، این بحث رو تطبیق کنیم. بله اگر باشد دلیل خاصی بر اعتباره، یعنی اعتبار قول لغوی، اگر دلیل خاص داشته باشیم خب در این صورت قول لغوی حجته. انسداد چه نقشی داره؟ اینو کامل نوشتیم. اگر دلیل خاص بر حجیت قول لغوی داشته باشیم در اون صورت قول لغوی حجته، فرق نمیکنه انفتاح باب علم معانی تفصیلی باشه یا انسداد باب باشه. از این جهت قول لغوی چون دلیل خاص داره حجته، ولی در این حالت لا یبعد ان یکون، بعید نیست، میتواند. ما هم تعبیر این لا یبعد اینجا آورده میتواند، انسداد باب علم به معانی تفصیلی میتواند، بعید نیست که باشد انسداد باب علم به تفاصیل لغات موجبن لهو، موجب اعتبار قول لغوی باشه. لهو مرجع زمینش بنویسید، موجبن لاعتبارهی، لاعتبار قول لغوی این عامل و علت اعتبار باشه، اما علا نحو الحکمه، یعنی حکمت اعتباره، لل علت، علتش نیست. علت از کدیم حکم دائر مدار اینه، چون که انسداده پس حجته، نه این دلیل نیست، بلکه حکمتش، رازشه، سرشه، فایدهشه، نمیدونم. حکمت از کدیم وجه قالبه، مثلا قالبا یه حالتی برای چیزی، برای حالتی هست میگیم حکمت، اما علت قالبا نیست، دائمنه. علت دوامه، حکمت قلبه. ان قلت و قلت لا یقال علا هازا، طبق این حرفایی که زدی از دیروز تا حالا، طبق این حرفایی که زدی و گفتی قول لغوی حجت نیست، لا فائدت فی الرجوع الی اللغه، اینطوری آخون میگه اینطوری نگو. چرا؟ فانه یقال، من میگم مع هازا، علا رغم همه این حرفایی که زدیم، با وجود این، با وجود این نقدایی که کردیم، لا یکاد و تخف الفائده فی المراجعه الیها، مخفی نیست فایده در مراجعه به قول لغوی، به لغه، به الیها یعنی الی اللغه. چطور؟ فایدهش چیه؟ فانه، زیرا این رجوع، فان الرجوع، فایده اولش اینه، یک، ربما یوجب القطع بالمعنا، گاهی موجب قطع به معنا میشه. این که مثل جایی که اجماع دارن همه لغوی به معنای حقیقی قطع پیدا میکنه. دو، و ربما یوجب القطع، گاهی موجب قطع میشه نه به معنای، این بالمعنا بنویسید بالمعنا الحقیقی که اشتباه نشه، که اون اولی ربما یوجب القطع بالمعنا الحقیقی، و ربما یوجب القطع به ان اللفظه، به اینکه اون لفظ فی المورده، در این مورد ظاهرون فی معنن، ظاهرون زیر ظاهر خط بکشید قطع پیدا میشه که این لفظ در این مورد ظاهر در معنایی است، ظهور در معنایی داره. بعد از ظفر بهی و به غیرهی فی اللغه، بعد از دستیابی به اون معنا، بهی به اون معنن برمیگرده، به اون معنا و به غیر اون معنا در لغت. میبینیم 5-6 تا معنا برای ذکر کردن، این رو هم ذکر کردن. و این لم یخته به انه حقیقتون فی او مجازون، ولو قطع پیدا نمیشه به این که اون لفظی که ظاهر در معناست حقیقت در اون معناست، به انه، پس مرجعش اینه، به انه لفظ الذی کان ظاهرن فی معنن، اون لفظی که ظهور در معنایی داره حقیقت در فیه در اون معناست یا مجازه. نه این حقیقت و مجازش رو نمیدونیم، ولی اینو کشف میکنیم که ظهور در این معنا دارد. کم اتفق کثیرن، همچون که خیلی مواقع این گونه است در کتاب های لغت با مراجعه به اینا معلوم نمیشه حقیقت یا مجاز، ولی معلوم میشه در اینم استعمال میشود. و هو یکفی فی الفتوا، و این ظهور کافی است در فتوا دادن، ظهور حجته. متوجه نشدم.
خب.
نه اصلا آخون واقعا نمیخواد بگه که، و اگه قطع حاصل بشه که شکی درش نیست که حجته. بله. یعنی اگر جای قطع به هر از هر طریقی قطعی بر چیزی حاصل بشه حجته. اما این که بگیم قطع مراجعه به قول لغوی که میگه فایدهش چیه، برای چی مراجعه کنیم؟ حالا که حجت نیست که، چه فایده داره؟ میگه یه زمانی مراجعه میکنی، این مراجعه شما باعث میشه یه معنای قطع بهش پیدا کنی. خب قطع حجت است از هر طریقی باشه، بله از این طریقه قطع حاصل شد حجت و قابل قبولیم، فایده بخشه. گاهی نه، باعث قطع نمیشه، حداقل فایده ظهور در بی معنایی را میرسونه، ولی حقیقت و مجاز را اصلا مشخص نمیکنه. اون قطع کجاست که بعیده از قول لغوی پیدا بشه اینطوری قطعی؟ واقعا بعیده، بلکه شاید محاله. و اون جاییه که همه لغویین اجماع داشته باشن که این معنا معنای حقیقیه این لفظه. اصلا لغویین حقیقت و مجاز را دیروز گفتیم بیان نمیکنن که، لذا همین ظهور میگه میشه به این قول لغوی میتونه مؤید ظهورات باشه. اینو میفرمود با حرف قبلش خیلی مخشیلی نداشت. ولی در این حال چی؟ مثل آخوند که حجت نمیدونه چیکار میکنه همینطوری که به موارد ببین، یعنی معنیش این نیست که اگر کسی قول لغوی را حجت ندونه دیگه فتوا نمیتونه بده، دیگه این الفاظ برای ظهوری نداره. قول لغوی دقت کنن دوستان، بس اینه که ما گاهی با خود دین، خود آیات و روایات معنا نکردن یک لفظی را، توضیح ندادن، تشریح نکرده منظورش از ما چیه، که میگه آب باعث طهارته مشخص نکرده، توضیح نداده که مثلا خاک با تیمم و سعیدن در روایات نیامده، معنی روایتی براش نداره سعیدن یعنی چی. اینجا ما میمونیم آیا قول در به لغت مراجعه کنیم اون لغوی معنایی گفته باشه اون حجته یا نه؟ آخوند گفت دلیل خاص نیست، نمیده دلیل خاصی بر حجیتش نداریم قول لغوی. اینجا نتیجهش این میشه اگر هیچ آیهی، هیچ روایتی، هیچ دلیل دیگری نداریم برای فهم یک متنی، برای اون قول لغوی هم نسبت به اون حجت نیست. من بر اساس حرف لغویین توریهی و امثال اینا نمیتونم فتوا بدم بگم دین اینو میگه، حرف این. اگر باشه هیچ، میشه مجمل دیگه، به اصول راشارین مثل همه مجملات، این متن میشه مجمل، باید بری سراغ اصول عملیه امارات دیگر. هیچ مشکلی فقیه گیر نمی کنه در اجتهاد، در اینجا واقعا هیچ مشکلی، یعنی راهکارشو داره. اینا ببین همه مواردیه که تمام شقوق رو دارن تصویر میکنن. یک روش شناس همین کار رو باید بکنه حقیقتا، همه شقوق مفروض رو تحلیل میکنه، براش نظرش رو بیان میکنه، راهچار پیدا میکنه، راهکار پیدا میکنه. اینجا میگه که خب ظهورات حجت هم. و خیلی مواقع هم خود دین مشخص کرده، آیات روایات دیگر مراد را متکلم گفته منظورم چیه. اگر یه موردی بود که نشد، حالا اینجا قول لغوی میتونیم بریم سراغ قول لغوی، دلایل دیگه هم داریم، فعلا حرف نزدیم، اجماع نمیدونم خبر واحد فلان و هر چیز دیگه. قول لغوی به ما هو قول لغوی چطور میفرماید؟ دلیل خاص نداره مراجعه به قول لغوی، یه فوایدی داره مراجعه بهش خوبه، ولی دلیل خاص نداره. چیکار کنیم حالا؟ اینجا قول لغوی هم حجت نیست، چیکار میکنیم؟ مثل هر جای دیگری که ظهور نداشت، آیه ظهور در معنا نداشت، چیکار میکنیم؟ میشه مجمل دیگه. در مجملات چیکار میکردیم؟ راههای بعدی رو داریم که به مراجعه به عمومات، اصول و اینا گیر نمیکنه. اینجا بفهمید بله باشه، اصلا تواترم بیاره حجت نیست بر ما. بله زمان ائمه، نه خب ببین این معنای لغویشو گفته، ما حقایق شرعیه رو داریم دیگه، یعنی ممکنه اینا در دین به یه معنای خاصی به کار رفته باشه، ما باید لذا بریم سراغ خود متون، خود این الفاظ دینی. ببین صلات معنای لغویشو خب کتاب لغت آوردن، یعنی دعا، دعا کردن، ولی در حالا اقیم الصلات یعنی باشید دست جمعی دعا بخونید، دعا رو برقرار کنید، این نیست معنای خود. زکات هم اینطوری، و حالا سعید هم به همین شکل باید بریم که الفاظ. مطمئن اینم بگم خدمت دوستان، بله بله بله، اصلا در اعتبار روایات اومده و مشخص هم کرده معناش چیه. اینقدر روایت دارین که مثلا شما میتونید بر سنگ هم تیمم کنی، داره سعید رو تفسیر میکنه، فتیمم میتونی بر برگ درخت ها هم تیمم کنی، بر تنه درخت مثلا میتونی زمین افتاده باشه تیمم، اینا همه معنا میکنه. اینو حرف آخوند بود دوستان، من اشاره کردم که مراجعه به قول لغویین یکی از مراحل روششناسی اجتهاده، بسیار مهمه. سالهای قبل من به مناسبت های همین یه چهارشنبه های شروع کردیم که نکاتی بگیم و همین روششناسی، در این زمینه اشاراتی هم کردم. خود بنده در این کتاب نظریه پردازی اسلامی در علوم انسانی گفتم یکی از مراحل، جز اولین مراحل نظریه پردازی از متنی، از منبع آیات یا روایات، تحلیل لغویشه. یعنی اول باید ما به لغت مراجعه کنیم، بررسی لغوی کنیم، و این نقش آفرینی جدی داره. همه فقها همین کارو میکردن و میدونن. و یه چیزی، حالا اینکه قول لغوی حجت است، این معنی که الان آخونده، یعنی واجب الاتباع، این حرفی که آخوند میگه، این حرف دیگری است. ولی اینکه مراجعه به قول لغوی شرط لازم اجتهاده، ضروریه، ضروریه، و فهم معانی لغات، استعمالاتش، صناعات ادبی، مجاز و کنایه، هیچ شکی نباید درش داشت. یکی از مراحل اجتهادی. اون مثال این میزنم، لا ابن لک. خب اگه کسی لغت شناس نباشه، ادبیات رو ندونه، میفر رفته از امام سوال میکنه، مثلا ببخشید این حکمی مسئله چیه؟ امام میفرمان لا ابن لک، جوابش اینه. بی پدر، جوابش اینه. خب اینطوری ترجمه کردن بعضی. خب این یعنی چه؟ امام فحش میده؟ چرا؟ این با ادب، ادب اصلا جور در نمیاد. خب اصلا فحش نیست، ما نمیدونیم. لا ابن لک، بارک الله، این چه سوال قشنگیه. آفرین آفرین، رشد کردی، رشد کردی، بله رشد کردی. یعنی یه جاهایی معناش همینه، بله، یعنی اینکه مستقل شدی. لا ابن لک این دیگه تکیگاه پدرت نیست، خودت کسی شدی برای خودت، اینطوری. بله سکلت که اموک، گاهی همینه، یعنی عمرت دراز باد. اصلا گاهی معنای سکلت که اموک گاهی اینه که عمرت دراز باد، یعنی عمر مادر، ببخشید، عمر مادرت دراز باد، مادرت طولانی عمر کنه، یعنی مادرت نمیره به این زودی، یعنی داره مادرش رو دعا میکنه. گاهی اصلا اینطوری، گاهی تأکید میکنم. خب آدم کس نمیدونه، میاد یه حرفایی میزنه که ده ها و صد ها مورد، که حالا من 7-8 مورد رو در همین کتاب ترس کردم، ذکر کردم به عنوان نمونه. به هر حال لازمه، مهمه. بگذاریم آقا، اینم چهارشنبه مون، سلام علیکم. آره اینم چهارشنبه، بحث چهارشنبه، فصل سوم، اجماع منقول. اون نوشتی دیگه، نوشتی دیگه. یکی حجیت ظهور بود، دو راه‌های اثبات ظهور که در ضمنش قول لغوی بود، الان فصل سوم اجماع منقول. من آرام آرام میگم که دوستان بنویسن. یک، انواع اجماع. انواع اجماع امارات دیگه، بله، داریم بحث امارات رو میگیم. نه برگردیم مجمل و مقید رو داریم بحث میکنیم، اوامره، اصلا بحث اوامره. اجماع منقول. یک، انواع اجماع. ما اجماع دو نوع داریم، اجماع محصل، اجماع منقول. محصل جلوش می نویسید حجت است، اجماع محصل حجت است قطعا. اجماع منقول هم دو نوعه، منقول به تواتر، اینم حجت است قطعا. منقول به خبر واحد محل بحث است. مثلا بحث الان این فصل ما تا 2-3 روزم طول میکشه همینه، اجماع منقول به خبر واحد. سید مرتضی میگه اجماعیه، شیخ مفید میگه اجماعیه، شیخ انصاری میگه اجماع بر این مسئله داریم. به تواتر، اجماع منقول به تواتر میشه حجت، اجماع منقول به خبر واحد محل بحثه. آیا چنین اجماعی از ظنون خاصه است یا خیر؟ بحث ما در امارات و ظنون دیگه، طرق و امارات و اینا. و بحث اینه که اینم از ظنون خاصه است یا خیر. توجه جلوش دو نقطه. کسانی که قائل به حجیت آن شده اند، اجماع منقول، از حالا به بعد دوستان این سه چهار روزه هر چی میگیم اجماع منقول یعنی اجماع منقول به خبر واحد، این محور بس. کسانی که قائل به حجیت آن شده اند از این باب است که آن را مصداقی از مصادیق خبر واحد دانستند. ما هنوز بحث خبر واحد رو نکردیم، 5-6 جلسه دیگه نوبت بهش میرسه. هنوز بحثی که مهمترین بحث امارات هم هست بهش نرسیدیم، حجیت خبر واحد خودشو. ولی کسی که میگه اجماع منقول به خبر واحد حجته، از این باب که یکی از مصادیق خبر واحده، خبر واحد حجت است، خبر واحد با شرایطی. اینم حالا شیخ انصاری داره میگه، آدم مجتهد با تقوای صادق دقیق محقق میگه اجماع فقهای شیعه بر اینه، یه خبر واحد. آیا اینو گفتن اجماع منقول کسی که میگه حجته، از این باب که از مصادیق خبر واحد است. و الا صرف نظر از این مسئله، هیچ کس قائل به حجیت اجماع منقول به ما هو اجماع منقول نیست. هیچ کس قائل به حجیت اجماع منقول به ما هو اجماع منقول، یعنی خودش به ما هو خودش نیست، خودش به ما هو مصداقی از خبر واحد را بس میکنن. و الا مستقلا احدی از فقها نگفته اجماع منقول حجت، خودش یک موضوعیت داره، یکی از افراد خبر واحد. پس ای کاش جزء تتمه خبر واحد ذکر می شد، اینجا نمی اومد از نظر منطق ذکر. بله. نداره ها؟ حالا یادم نیست اونجا، ولی کاش اونجا می اومد خبر واحد رو می گفتیم، بعد می گفتیم از لوازمش اینه که اجماع منقول به خبر واحد هم حالا آیا حجت است یا حجت نیست، زیلی این مطرح می کنیم، ولی جدا ذکر کردم. بله. جلوتر ذکر. سه نکته، نکته دوم، سه نکته درباره اجماع منقول. سه نکته را بیان میکنن و بعد حالا مسئله دیگری که میپرسیم. نکته اول، 2.1، ملاک حجیت اجماع منقول، اجماع نه اجماع حالا منهای منقولش، اجماع نزد امامیه، نه نه ملا بالای منقول. بله. سه نکته درباره اجماع منقول، منقول به خبر واحد. عرض کردم تا سه چهار روز آینده هر چی میگیم اجماع منقول یعنی اجماع منقول به خبر واحد، در بحث تواترش که جای خودش است. اصلا بحث ما فعلا درباره اجماع منقول، این در تیتر مثلا بنویسید بهتره، به خبر واحد. فصل سوم، اجماع منقول به خبر واحد. نکته اول از سه نکته، ملاک حجیت اجماع نزد امامیه چیه؟ ببین فقهای ما اجماع دارند بر اینکه حجیت اجماع از باب کشف رأی معصومه، خودش موضوعیت نداره. بل اتفاق اینو میگن، اجماع خودش موضوعیت نداره، یعنی همه فقها یه نظری بدن، خب پس این چون که همه هم مهمه، نه اصلا در تفکر شیعی اکثریت عامه مردم هیچ موضوعی دلیل بر حقانیت نمیشه، مگر اینکه کاشف از رأی معصوم باشه، کاشف از اراده خدا باشه، این گونه. لذا اجماع منقول از آن جهت که کاشف رأی معصوم از حجت است. بنویسید اجماع علما بر مطلبی، اجماع علما ذیل ملاک این بنویسید، ذیل اجماع علما بر مطلبی خودش اصالت ندارد، بلکه چون کاشف از رأی معصوم است حجت است. چون کاشف از رأی معصوم است حجت است. حال سؤال این است که اجماع چگونه میتواند کاشف از رأی معصوم باشد؟ سؤال این است که اجماع چگونه میتواند کاشف از رأی معصوم باشد؟ پنج وجه گفتند، لذا پنج نوع اجماع گفتند. اینو قبلا در کتاب های اصولی، در رسائل، در اصول فقه مفصل هم خوندید. آخوند به شگرد خودش مختصر بیان میکنه اجماع چگونه میتونه کاشف باشه. بس خودش که موضوعیت نداره، استقلال نداره، اصالت نداره، از باب اینکه کاشف رأی معصومه حجته. اجماع مثلا اگه علمای الان، همه علمای شیعه موقع یه نظر رو میگن، این از کجا میفهمیم که رأی معصوم همینه؟ چطور میفهمیم؟ شیوه کشفش چیه؟ یا فرمول کشف رأی معصوم چه شکلیه؟ بله، حالا پنج تا چی هست؟ الف، پس پاسخ اون سوال پنج نکته هست. الف، اجماع دخولی یا تزمونی. گاهی تعبیر میکنن به این اجماع دخولی، گاهی تعبیر به اجماع تزمونی. یعنی موقعی که همه فقهای شیعه بر یک نظر هستن، میگیم امام هم جز ایناست، داخل در این هاست. حالا فرد ممکنه بالعین امامو نبینه، این فردی که این حالا ببین، مهم رأی همینه، مهم رأی امامه، مهم رأی امامه. حالا این امام داخل در اجماع است چجوری؟ من میام به شما میگم اجماع داریم بر این مسئله، دلیل اون میشه یه وجود دیگری که دو نفر و اینا که میگه الان عرض میکنیم مرحله دیگه میشه. یه اینج میگیم همه علما این نظر رو دادن در طول تاریخ تشیع، همه علما اینو نظر دادن، خب امام جزء ایناست دیگه، امام هم جزء این افراد بوده. حالا گاهی این مدعی اجماع مثلا سید مرتضی یا شیخ طوسی یا شیخ مفید خودش امام رو هم دیده، گاهی نه به شخصه ندیده اصلا، ولی همه علما هم این فتوا رو دادن. اینو بهش میگن اجماع دخولی. اجماع دخولی جاییه که اجماع دارن فقها، میگیم امام هم یکی از ایناست، در ضمن ایناست، داخل در ایناست، ولو به شخصه نمیشناسیمش. یعنی میگیم آقای اسحاقی، آقای امامی، آقای موسوی، آقای فلان، آقای فلان، آقای بهمان. خب یه نفر دیگه هم هست، نمیدونیم این اسمشو میگیم ولی نمیدونیم امامه یا غیر امامه، ممکنه آقای موسوی امام باشه، ممکنه آقای اسحاقی. به عینه یعنی نمیتونیم این شخص امامه، امام رو به عینه نمیشناسه، ولی میگم اون اجماع دخولی. ب، اجماع لطفی. نه اجماع لطفی اینو تعبیر میکنن از با ملازمه عقلیه. اجماع لطفی یا اجماعی از باب ملازمه عقلیه. یعنی چی؟ یعنی اگر عالمان یک عصر، اینو بنویسن دوستان، اگر عالمان یک عصر، مثلا الان گام دوم انقلاب هستیم، در گام دوم انقلاب عالمان این عصر همه بر حکمی اجماع داشته باشند، اگر عالمان یک عصر بر حکمی اجماع داشتن، نشان می‌دهد که این حکم مورد رضایت معصوم هم هست. چرا؟ از باب لطف میگن. و الا از باب وجوب لطف بر امام واجبه، اون باید حق رو نشون بده به ما، لازم بود به گونه ای مخالفت خود را ابراز کند و جامعه شیعه را از اشتباه برهاند، خود را ابراز کند و جامعه شیعه را از اشتباه برهاند. اینم اجماع لطفی. ببین این بحث کلامیه، در کلام بحث لطف رو در کلام دوستان میدونن دیگه، که میگن لطف بر خدا واجبه، یعنی این که چیزی که مقرب عبد به بهشته، مبعدش از ناره، این رو باید بیان کنه. حالا ما بر اساس اعمال و احکام داریم به بهشت میریم، عمل میکنیم به بهشت میریم. حالا اگر اجماع علما در یک اصلی این بود که حکم اینه نماز جمعه حرام است، مثلا اینو گفتن، ولی فی الواقع واجب باشه یا حکم دیگری داشته باشه، اجماع دارن علما بر این، پس باعث انحراف شیعه میشه، باعث دوریش از بهشت میشه و باعث نزدیکی مردم به شقاوت و جهنم میشه. خب اینجا بر امام شکاره است، پس امام واجبه یه طوری این ابراز مخالفت کنه به هر طریقی که میتونه، به خواب کسی بیاد، به بیدار در بیداری به کسی بیان کنه، خودش به عنوان یک کتابی منتشر بشه با یه نامی یه چیزی، هر طریقی. به هر حال اینا که آقایینی که معتقد بودن، امام وظیفش اینه از این اشتباه ما رو برهاند. از باب اینو بهش میگن اجماع لطفی یا ملازمه عقلیه. علمای یک عصر که بر یک چیزی اجماع دارن، ملازمه با اینه که امام هم موافقه، اگر مخالفه باید اینو بیان کنه. بله، حالا مثلا فراوندی، بله، گونه های مختلف که حالا چطوری ابراز کنه امام مخالفتش. بله، نوع سوم اجماع حدسی عرفیه یا حدسی عرفی و نوعی می نویسی. ملازمه عادیه یا عرفیه. ببین اجماع حدسیه دیگه، حدس میزنیم که یا از با. ببین اینو بهش میگن اجماع حدسی، یعنی حدس رأی امام، کشف حدسی رأی امام. دقت کنید، اینجا کشف لطفی رأی امام، اینجا کشف تزمونی رأی امام. سوال این بود که اجماع چطور میتونه کاشف رأی امام باشه؟ اینجا میگه از باب حدس، حدس میزنیم امام همینو بگه. چطور میگه از باب ملازمه عادیه؟ به این معنا که موقع میخواد بنویسید، بله، فقها بنویسید، برای اینکه بحثای مهمی هم نداره دیگه، تکرار نکنم من. فقها انسانهای دقیق با تقوا و تابع متون دین و اراده امام معصومند. فقیه یعنی اینه دیگه، از خودش که نمیخواد رأی، اراده معصوم، اراده امام معصومند. حال اگر در حکمی اجماع داشتند این فقها با این شرایط، آدمای باورع، آدمای محقق دقیق، تمام هم قمش اینه حکم خدا را بگه، حکم دین را بگه، تابع اراده معصوم، امام معصوم میخواد رأی اونو کشف کنه، تمام هم قمش اینه. حالا همشون یه فتوایی را صادر کردن، اجماع بر یه حکم دارن، تو این حالت انصاف اقتضا میکنه. در این حالت هر انسان منصفی عادتاً به این نتیجه میرسد که آن حکم، هر انسان منصف طبیعی عادتاً به این نتیجه میرسد که آن حکم مرضی امام معصوم هست. امام معصوم اینو قبول داره. ببین عادتاً و عرفاً این شکلی، شما فرض کنید اگر همه دوستان حاضر در کلاس درباره یه حرفی که از من نقل میکنید همه یه جور نقل کنید، همه یه جور نقل، در بیرون من نیستم، حالا شما میگید که بله فلانی نظرش اینه، خب هر کسی دیگه میشنوه میگه خب علال قاعده دیگه نظرش همینه دیگه، اینا که خب در کلاس ایشان بودن، دوستش بودن، علاقه بهش داشتن، تمام حرف اینا بود، حرفاشو یادداشت میکردن، این گونه بود، بنابر مخالفت که نداشتن، دشمنی باش نداشتن، ولی کلاسش نمیرفتن که، علل قاعده پس هم حرف. عادتا اینطوری برداشت میکنیم، یه چیز طبیعی است. اینو میگن ملازمه عادیه، عرفیه. همه مثلا شاگردان فلان فقیه این حرفو میزنن، میگن آقا نظرش اینه. حالا بعد آدم طبیعی میگه پس آقا نظرش حتما همینه، ولی همه اعضای دفتر و اعضای بیت و شاگردانش این حرفو میگن و اینا هم علاقه مندن بهش، نمیدونم دلبسته به اون هستن، پس طبیعیه. این میشه ملازمه عادیه. سه، چهار دال اجماع حدسی شخصی یا ملازمه اتفاقیه و تصادفیه بسه. اجماع حدسی شخصی، اینم حدسیه، حدس میزنیم رأی امام را، اما به صورت شخصی. من به عنوان مثلا کسی که در تاریخ فقه مطالعه کردم و مطالعه میکنم، از فقهای تاریخ شیعه 10 تا فقیه برام مهمن، اینا دوران سازن. این 10 تا حرفی زده باشن، من شخصا من دیگه میگم رأی امام معصوم هم همینه. اینطوری هم میشه رأی شخصی، حدس شخصی. برای من این حجت، شما 10 نفر دیگه براتون مهمن. یه کسی دیگه میگه چرا 10 نفر؟ 1400 سال تاریخ فقه، تاریخ تشیع فقه شیعه است، ما 100 نفر مهمن، این 100 تا فقیه مهمن، ولی برای من این 10 تا. و ممکن لازم میشه حدس شخصی بنویسین. اجماع تعدادی از فقهای بزرگ و مشهور موجب شود که کسی، اینو داریم، اجماع تعدادی از فقهای بزرگ و مشهور، نه همشون، تعدادی از اینا موجب شود که حدس کسی، موجب شود که کسی حدس بزند که رأی امام معصوم نیز همان است. حدس بزنه که رأی امام معصوم همونه، شخصی، حدس شخصی. پنجمین اجماع تشرفی، اجماع تشرفی یعنی چی؟ کسی ممکن است مستقیما، بله بله، همه زیل اول نکته است، اجماع تشرف، کسی ممکن است مستقیما به محضر امام شرفیاب شود و حکم را از او بشنود. به توفیق ملاقات با امام زمان پیدا کرده، مسئله را ازش میپرسه، امام زمان میگه حکم اینه. حالا بعد، اما بنابر مصالحی آن را در قالب اجماع بیان میکنه، میگه اجماع فقها این است. مصالحش اینه که خب گفتن یکی نمیخواد بگه که من با امام زمان ملاقات دارم، یکی روایات مراعات کنه که هر کس گفت با امام زمان ملاقات کرده فکذبو، تکذیبش کنه، دروغ میگه، یا نمیخواد دکان باز کنه، یا مسیر دکان باز کردن رو برای دیگران باز کنه. بالاخره به هر دلیلی، به هر مصلحتی، نمیخواد بگه امام زمان من خودم محضر شرفیاب شدم حکم و اینطوری گفت، در قالب اجماع بیان میکنه. اینو بهش میگن اجماع تشرفی. نکته آسری بنویسید، من امروز این یه صفحه رو بتونم تطبیق کنم. نکته، از کجا بفهمیم که هر یک از فقها به کدام یک از این طرق پنجگانه معتقد بودند؟ من میبینم شیخ طوسی میگه این اجماعیه، شیخ مفیدم برعکس اونو میگه اجماعیه، شیخ انصاری هم یه چیز دیگری داره میگه اجماعیه. من به چه اجماعی اینو معتقد بودن؟ کدومیه؟ اجماع دخولیه، لطفیه، حدسیه، حدس شخصیه، عرفیه، تشرفیه؟ راه فهمش چیه؟ پاسخ، 1، از راه تصریح خود آنان. یه عبارتی صریح در اینه که مثلا اجماع دخولیه یا از باب لطفه، عبارت صریح در اینه. 2، از راه نشانه هایی که در کلماتشون هست، از راه نشانه هایی که در کلماتشون هست، که آخوند 3 نشانه رو بیان میکنه. مثلا کسی که منکره، این 3 تا نشانه رو داریم میگیم. مثلا کسی که منکر اجماع دخولی لطفی و حدسی عرفی است، مخالف اینو اجماع است و در این حال ادعای اجماع میکند، نه اجماع دخولی رو قبول داره، نه لطفی و نه حدسی و عرفی را، در این حال میگه این اجماع علی، ادعای اجماع میکند، معلوم میشود اجماع حدسی شخصی را قبول دارد. نه ایشان اینو میگه شخصی را، حالا ممکنه تشرفی میگه خیلی بعیده و آخوند اینو یه طوری میگه، اصلا دیالت وهم داره اگه کسی بخواد اینطوری بیان کنه، حالا ولی ممکنه تشرفی هم باشه. یا ببینیم هنوز آخوند چون که ببینیم تشرفی و آخر میگه چارتای اول رو میگه، بعد این مسئله رو بعد میگه، حالا یه نوع اجماع دیگه ای داریم تشرفی، اینو ذکر نکرده در اینجا. پس اجماع حدسی شخصی را قبول دارد، مثل متأخرین از محقق قومی و بعد، از میرزای قومی و بعد اینطوریه، نه اجماع دخولی قبول دارن، نه لطفی، نه حدسی و عرفی، ولی دائما میگن اجماعیه، اجماعیه، این اجماع شخصی، حالا یا تشرفی به قول دوستان. دو، یا کسی که در پاسخ به این سوال، یا هم اصلا دوشو ننویسید، عدد ننویسید، یا کسی که ادامه مثلنه، یا کسی که در پاسخ به این سوال که اگر فلان حکم اجماعی است، فلان حکم اجماعی است، پس چرا فلان فقیه با آن مخالف است، ادعای اجماع میکنه، میگیم اگه اجماعی پس سید مرتضی باش مخالفه، چرا شیخ مفید باش مخالفه، میگوید چون عصر آن فقیه منقرض شده، میگه عصر اون منقرضه، من دارم در قرن نهم حرف میزنم، تو رفتی از قرن سوم برای من مثال میزنی، چهارم مثال میزنی، میگوید چون عصر آن فقیه منقرض شده است، معلوم میشود که اجماع چی رو قبول داره، این لطفی رو، چون لطفی بود در یه عصر، در عصر فقه ها یه هم عصرش، معلوم می شود اجماع لطفی را قبول دارد. یا می گوید چون آن فقیه معلوم النسب است، یعنی میگیم آقا اگه این اجماعیه چرا شیخ مفید باش مخالفه، میگه چون که شیخ مفید معلوم النسبه،
امام نیست،
این معلوم می شود اجماع دخولی را قبول دارد، معلوم می شود اجماع دخولی را قبول دارد. این حالا نکته اول یه تطبیق کنم، اینقدر اینو قشنگ توضیح دادم براتون دوستان که اصلا تطبیق نمیخواد، حالا باید تطبیقش کنم. فصلون الاجماع المنقول، الاجماع المنقول به خبر الواحد حجتون عند کثیر ممن قال به اعتبار الخبر بالخصوص، اجماع منقول به خبر واحد حجت است نزد بسیاری از کسانی که معتقدند به حجیت خبر واحد بالخصوص. بالخصوص یعنی چی؟
دلیل.
یعنی به دلیل خاص، میگن دلیل خاص بر حجیت خبر واحد داریم، نه در مقابل بالعموم، یعنی دلیل عام انصدار. چرا حجیت اجماع منقول به خبر واحد نزد اینا؟ من جهت انهو، یعنی ان اجماع منقول به خبر واحد، من افراده، از افراد الخبره، از افراد خبر واحده، من دون ان یکون علیه دلیل بالخصوص، بدون اینکه بر اجماع منقول علیه، یعنی بر اعتبار اجماع منقول دلیل ویژه داشته باشن، دلیل خاص داشته باشن، این را از افراد اون تلقی میکنن. فلا بد فی علیه، یعنی علی اعتبار اجماع منقول، بدون اینکه باشد علی اعتبار اجماع منقول دلیل بالخصوص، این متعلق به دلیل دیگه، دلیل به خصوصی علا این اعتبار داشته باشن. فلا بد در اعتبار اجماع، حجیت اجماع، من شمول ادلت اعتباره له، از شمول ادله اعتبار خبر له، یعنی لاجماع منقول، ادله اعتبار خبر واحد شامل بشود له، یعنی لاجماع منقول را، حالا به عمومها، به عموم اون ادله او اطلاقها، و تحقیق القول فیه، تحقیق قول در اعتبار یا عدم اعتبار اجماع منقول یستد این رسم اموره، ترسیم سه نکته در اعتبار یا عدم اعتبار. آنها ما فعلا میخواد به یه تحقیق حرف در این بحث معتبر است یا معتبر نیست، حجت است یا حجت نیست، ما باید این بحث رو مطرح کنیم. الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع رأی الامام، ملاک حجیت اجماع قطع به رأی امام است. و مستند القطع بهی، مستند قطع به رأی امام لحاکیه، لحاکی اجماع، حاکی یعنی ناقل، ناقل اجماع علاما یظهر من کلماتهم، بر اساس اونی که ظاهر میشه از کلمات فقها، هو یکی از این پنج تاست. مستند قطع به رأی امام یعنی از کجا بفهمیم این اجماع رأی امام رو داره کشف میکنه، کاشف از رأی امامه؟ هو الف، این الف و بی که میگم بگذارید، الف علمه، علم کی؟ حاکی، علم حاکی به دخوله علیه السلام فی المجمعین، شخصا یقین داره این خود امامه، نگاهی ببخشید، علمه به دخوله فی المجمعین شخصا، بله امام در مجمعین هست، ولم یعرف عینن، ولو عینش رو نمیشناسیم، یعنی اینه، میدونیم در این صد نفر امام هست یکشونه، اما نمیدونیم کدومیه، در قالب کی ظاهر شده، اینو بهش میگن اجماع دخولی. ولم یعرف عینن یعنی شناخته نمیشه امام به شخصه، نمیدونیم امام کدومیه. ب اوقت اوهو عطف به علمه، این به قطع حاکی ناقل اجماع به استلزام ما یحکیه، به این که مستلزم از چیزی که حکایت میکند آن را اون حاکی، ما یحکیه ضمیر به حاکی برمیگرده، مستلزم است لرأیه، لرأیه متعلق به مستلزم، استلزام ما یحکیه لرأیه علیه السلام عقلا من باب لطف، اینو بهش میگیم اجماع لطفی، استلزام عقلی داره، عقلا قید استلزام، استلزام عقلی داره، ملازمه عقلیه. این کلمات یادتون باشه دوستان، 3-4 روزه با اینا کار داریم، ملازمه عقلیه عادیه و اتفاقیه، اینا رو یادتون باشه. جیم او عادتن، این عطف بر عقلنه، او عادتن یعنی ملازمه عادی عرفی و نوعی، به اصطلاح حدس میشه اجماع حدسی نوعی. او اتفاقا یعنی اجماع حدسی شخصی، ملازمه اتفاقیه، اینم عطف بر عقلنه، قطع داره به استلزام ما یحکیه لرأیه اتفاقا من جهت حدس رأیه علیه السلام، از جهت اینکه حدس میزنه رأی امام را. و این لم تکن ملازمتن بینهما عقلا ولا عادتا، این و این قید اتفاقنه، بنویسید و این قید اتفاقا و بیان اتفاقنه، اتفاقا حدس اتفاقی را داره بیان میکنه، میگه ولو ملازمه نیست بینهما، بین چی؟ بین اجماع یعنی ما یحکی و رأی امام، بین ما یحکیه و بین رأی امام ملازمه نیست، نه عقلا و نه عادتا، یعنی نه اجماع لطفیه نه اجماع حدسی عرفیه، بلکه حدسی شخصیه. کما هو، این دوستان الان آخون تالا 4 تا اجماع رو گفت، درسته؟ 4 روش رو گفت برای کشف امام، پنجمی تشرفی رو فعلا نرسیده. این کما هو باید کنارش اون نکته رو بنویسید، یعنی بنویسید یکی بنویسید از کجا بفهمیم که فقها طرفدار کدام نوع اجماع هن، از کجا بفهمیم؟ حالا اینو این شکلی آخوند بیان میکنه، کما هو، حالا از این آخری شروع میکنه، همانطور که این استلزام اتفاقی، هو مرجع ضمیر رو بنویسید، استلزام اتفاقی طریقت المتأخرین، روش متأخرینه، بنویسید از محقق قومی به بعد، اینجا منظور از محقق قومی به بعد، محقق قومی به بعد، فی دعوى الاجماع طریقت المتأخرین در ادعای اجماع، حیث انهم زیرا متأخرین مع عدم الاعتقاد بالملازمه العقلیه، با اینکه اعتقاد به ملازمه عقلی ندارن، یعنی اعتقاد به چی ندارن؟ اجماع لطفی، ولل ملازمت العادیه غالبا، اعتقاد به ملازمه عادیه یعنی اجماع حدسی هم ندارن. و عدم العلم به دخول جنابه علیه السلام که المجمعین عادتن و اجماع دخولی رو هم قبول ندارن، یعنی اعتقاد و مع عدم العلم این عطبون عدمه، مع عدم العلم به دخول جناب امام علیه السلام فی المجمعین عادتن خبر انهم، انهم با این که اجماع لطفی اجماع حدسی و اجماع دخولی را قبول ندارن، یحکون الاجماع کثیرن، کثیرن ادعای اجماع میکنن. خب این معلوم میشه اجماع حدسی شخصی یا ملازمه اتفاقی را میگن، ابراز کردن در نظراتشون، گفتن در کتاب اصولیشون. کما انهو، کما ان شأن چنین است، یظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف به انهو معلوم نسب، انهو استند فی دعوی الاجماع، انهو میشه فاعل یظهر، فاعل یظهر بنویسید، ظاهر میشود از کسی که اعتذار می جوید از وجود مخالف اجماع به اینکه اون مخالف معلوم النسبه، یعنی موقع بهش میگیم آقا تو داری ادعای اجماع میکنی، پس آقای فلانی که مخالفه، شیخ مفید که مخالفه، این اعتذار می جوید، جواب میده، میگه معلوم النسبه. این یظهر از این فرد، انهو، ان فاعل یظهر، یظهر انهو یعنی ان المعتذر، این عذر آور، استند فی دعوی الاجماع الی العلم به دخولی علیه السلام، قائل به اجماع دخولیه. و یظهر ممن، یظهر رو اینم میاد دوباره، و یظهر ممن اعتذر عنه به انقراض عصره، ظاهر میشه از کسی که عذر میاره، عنه یعنی عن وجود المخالف، موقع میگیم اگه این اجماعیه پس چرا فلان فرد مخالفه، عوض میاره به انقراض اصرهی، اصر اون مخالف منقرض شده. من عالمان فقهای قرن 12 رو میگم، تو شاهد نقض برای من از قرن 9 میاری، قرن 5 میاری. خب این یظهر انهو استند الی قاعدت لطف، ظاهر میشه که ان این معتذر استناد کرده به قاعده لطف. هذا این روش دومی بود که برای اینکه بفهمیم فقها طرفدار کدوم نوع اجماع هن. روش اولی که در جزوه نوشتید آخون دوم گفته، مضافن الی تصریحات هم به ذالک، مضافن به تصریحات علما به ذالک، به نوع اجماعشون، اجماع یعنی به ذالک مشاهدش به نوع اجماع، یعنی حدسی دخولی لطفی چیه تصریح میکنن گاهی، الا ما یشهد بهی، یعنی بر اساس چیزی که شهادت میده بهی، به این چیز، ضمیر بهی به ما برمیگرده، بر اساس چیزی که شهادت میده به این چیز، مراجعت و کلماته، کلماتشون که مراجعه میکنی معلوم میشه چه نوع اجماعی را بیان میکنه، تصریح میکنه. و رو بما یتفق لبعض الاوحدی، این اجماع تشرفی و بنده ها پنجمین نوع بنده ها، رو بما یتفق و گاهی پیش میاد لبعض الاوحدی، برخی از افراد خاص اوحدی از فقها، ها وجه آخر، یه شیوه دیگری برای کشف رأی معصوم در نقل اجماعشون پیدا میشه، من تشرفهی به رؤیتی علیه السلام، مشرف به رؤیت امام زمان و ملاقات با امام زمان علیه السلام شده، و اخذ الفتوا من جنابهی علیه السلام، از حضرت فتوا را گرفته، اینو بهش میگن اجماع تشرفی. ولی و انما لم ينقل عن الامام، نقل نمیکنه امام اینو گفت، بل یحکل اجماع، میگه اجماعیه. چرا؟ شما دقت کنید، اجماع ابزار بود، خودش که موضوعیت نداشت، ابزار کشف رأی امام بود، اینم از این ابزار استفاده میکنه. لبعض دواء الاخفاء، به خاطر برخی از انگیزه های مخفی نگه داشتن این ملاقات و این که بنا ندارن بگن، این امر دوم. اول و سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید دوستان، اون بحث چهارشنبه این ما را معطل کرد، اون نیست تازه چهارشنبه، من روز نیومده اینطوری شد شما درده. برای شما که مشکلی نیست که، شما چه آلوده باشه چه نباشه کار خودت انجام میدی میخوابی.